ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. پیش روی شما یک 45 دقیقه زنده خبری تحلیلی است، محصول تلاش همکاران من در تحریر رادیو فردا برای این شامگاه. چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393، هفتم ماه می از تقویم میلادی است. جمشید زند تهیه کننده این برنامه زنده شامگاهی است. کارگردانی فنی این برنامه رو همکار من امیر به عهده داره و خبرها رو هم با حمید فاطمی دنبال خواهیم کرد. من هم فهیمه خضری هستم. سلام گرم من و همکارانم رو در این برنامه بپذیرید. چهارشنبه عصرتون بخیر. اجازه بدید که در آغاز برنامه شامگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه رأس ساعت 7 بعد از ظهر خبرها رو بشنویم، امشب با حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در حالی که تنش و ناآرامی در شرق اوکراین ادامه دارد، دیدارهای دیپلماتیک در کیف پایتخت این کشور نیز روز چهارشنبه جریان داشت. آمریکا و کشورهای اروپایی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین بر تلاش‌های دیپلماتیک خود افزودند. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا امروز چهارشنبه پس از دیدار با مقامات اوکراینی در کیف گفت ممانعت احتمالی روسیه از برگزاری انتخابات در اوکراین ضربه شدید به دموکراسی خواهد زد. آقای هگ همچنین گفت روسیه کوچکترین گامی برای اجرای توافق ژنو بر نداشته است. جفری فلتمن معاون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه در کیف با رئیس جمهور موقت اوکراین دیدار کرد. همزمان نیروهای ارتش اوکراین ساختمان شهرداری شهر ماریوپول را از شورشیان بازپس گرفتند. شورشیان سوریه تخلیه شهر هومس را آغاز کردند. خروج شورشیان از هومس در پی توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که هفته گذشته میان شورشیان و دولت دمشق به دست آمد. نماینده شورشیان گفته است روز چهارشنبه حدود 1200 تن از رزمندگانش هومس را تخلیه می‌کنند و به شهرهای تلبیشه و دارالکبیره در شمال استان هومس می‌روند. شورشیان در مقابل با کمک رسانی دولت سوریه به اهالی دو شهر که در محاصره شورشیان است موافقت کردند. مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران از آغاز مذاکرات با 3-4 کشور اروپایی برای صادرات گاز خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله رمضانی گفت در حال حاضر سیاست صادرات گاز به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی در دستور کار ایران قرار دارد. اسامی این کشورها اعلام نشده و فقط تأکید شده است که عضو اتحادیه اروپا هستند. مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران گفت 10 مسیر مختلف از جمله ترکیه، برخی کشورهای همسایه و حوزه دریای مدیترانه برای صادرات گاز به اروپا در دست مطالعه است. وی همچنین گفت صادرات گاز به عراق امسال آغاز می شود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه گفت پرونده بابک زنجانی از نظر حجم مالی بزرگترین پرونده دستگاه قضایی بعد از انقلاب اسلامی است و حجم آن 3 برابر پرونده مهافرید امیرخسروی است. مهافرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادستان تهران گفت بابک زنجانی در 3 حوزه تجارت، کارگزاری ارز و نفت فعالیت می‌کرد و اعتبارنامه‌های بازرگانی را که خود وی در ایران می‌گشود به وسیله مؤسسات مالی که در کشورهای امارات، مالزی، ترکیه و تاجیکستان تأسیس کرده بود تایید می‌کرد. دادستان تهران افزود در پرونده بابک زنجانی وجوه سنگینی جابجا شده و تصور این که این پرونده چند روزه جمع شود ساده لوحانه است. وی همچنین به همه دستگاه ها تأکید کرد که اگر همه تحقیقات و استعلاماتی را که دادستانی خواستار آنهاست انجام ندهند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، یکی از متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در خارج از کشور دستگیر شد. بر اساس این گزارش‌ها، پس از اینکه این متهم با همکاری پلیس بین‌الملل در یکی از کشورهای خلیج فارس شناسایی و بازداشت شد، هیئتی از سوی پلیس ایران برای استرداد وی به آن کشور عزیمت کرد و توانست متهم مذکور را روز چهارشنبه 17 اردیبهشت به ایران بازگرداند و تحویل مراجع قضایی دهد. در این خبرهای متحدالشکل، هویت این فرد و کشور محل دستگیری وی فاش نشده است.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. فراموش نکنید که رادیو فردا وبسایت هم داره، radiofarda.com وبسایت ماست و شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز هم در radiofarda.com و هم در صفحه فیسبوک ما خبرهایی رو که همکارانم هر دقیقه به روز میکنند اونجا پیگیری کنید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه به تهران، دو کشور بر گسترش همکاری ها تاکید کردند. آخرین خبرها رو مرور خواهیم کرد درباره پرونده قضایی بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی که به فساد اقتصادی متهم است. این پرونده چه ویژگی هایی دارد؟
این حد از اختلاس بدون همراهی باندهایی از قدرت ممکن نیست.
روزنامه قانون در ایران توقیف شده و مسئولان این روزنامه میگویند توقیف با دستور مستقیم دادستان تهران انجام شده است. و شیرهای عظیم آفریقایی در قفسی کوچک در سیرکی در ایران، مدافعان حقوق حیوانات میگویند اتفاقی که افتاده حیوان آزاری است.
عملا داره ترویج فرهنگ حیوان آزاری در مناطق شهرهای ما انجام میشه.
دعوت میکنم با ما تا پایان این برنامه شامگاهی از رادیو فردا همراه بمونید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران پرونده بابک زنجانی را پرونده ای ملی و بزرگترین پرونده فساد مالی در تاریخ قضایی ایران خواند. بابک زنجانی از کلان سرمایه دارانی است که در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان فردی نزدیک به مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران و از عوامل اقتصادی آن شناخته و سرانجام هم به فساد اقتصادی متهم شد. مهداد قاسم فر همکارم نگاهی کرده به آخرین خبرها درباره پرونده بابک زنجانی.
دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه درباره پرونده بابک زنجانی گفته است که این پرونده در تاریخ قضایی ایران پرونده بزرگ محسوب می شود. بنا به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در این حال می گوید که پرونده بابک زنجانی پرونده ملی است. بابک زنجانی سرمایه‌دار جوانی است که گفته می‌شود در سال‌های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در جریان فعالیت‌های مالی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از سوی ایران از مهم‌ترین عناصر این جریان بوده است. با این حال پس از روی کار آمدن حسن روحانی به اتهام جعل اسناد، پرداخت رشوه و بدهی‌های چندین میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی دستگیر شد. عباس جعفری دولت آبادی افسوده است که پرونده زنجانی بیشتر از یک بدهی است. از مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، میپرسم که چه دلایلی باعث میشود که پرونده بابک زنجانی چنین ابعادی در تاریخ قضایی ایران بیابد؟
پرونده بابک زنجانی مستقل از این ابعاد عجیب و غریب اقتصادی که داشت به دلیل اینکه در یک دوران زمانی خاص رخ داد، یعنی در دوره‌ای که دولت احمدی نژاد دوم حاکم بود، قیمت ارز و طلا دچار تغییرات غریبی شد و البته این همزمان شد با نرخ فزاینده تورم، بیکاری و البته فقیرتر شدن جامعه. خب یک ابعاد غریبی پیدا کرد، در افکار عمومی حساسیت‌های زیادی ایجاد کرد و با توجه به اینکه یک نوع پیش‌فرض وجود داره، اینکه این حد از اختلاس بدون همراهی باندهایی از قدرت ممکن نیست، به ویژه در زمانی که در حال سپاه مسلط است روی اقتصاد کشور و جریان‌های امنیتی، کانون‌های قدرت در جمهوری اسلامی اجازه این حد از اختلاس رو نمی‌دهند به سادگی، طبیعتاً در افکار عمومی پرسش‌های خیلی جدی ایجاد کرده که خوب دستگاه قضایی هم نمی‌تونه نسبت به این بی‌تفاوت باشه و طبیعتاً دادستان پایتخت هم نمی‌تونه نسبت به این بی‌تفاوتی نشون بده. اما اینکه تا کجا این رسیدگی صورت خواهد گرفت و آیا پس پرده این اختلاس رو خواهد شد، خیلی محل مناقشه هست. دست کم تا حالا آقای روحانی و مقامات ارشد قوه مجریه جدید نسبت به پیگیری ابعاد ماجرا به نظر میرسه که با ناامیدی برخورد کرده.
اما چرا پیگیری و به نتیجه رسیدن این پرونده در حاله ای از ابهام و تردید قرار دارد؟ مرتضی کاظمیان:
به نظر میرسه که مجموعه تا نظرهایی که آقای روحانی، آقای جهانگیری یا برخی وزرای مهم دیگر دولت روحانی از جمله وزیر نفت و اقتصاد داشتن، مجموع مجموعا به این نتیجه میرسونه که ناظر بیطرف رو که ماجرا فراتر از یک اختلاس شخصی بوده یا یک مجموعه فاسد محدودی در جامعه ایران، بلکه این مجموعه در بستری از مناسبات فراهم شده توسط حکومت که طبیعتا در اون نهادهای اطلاعاتی امنیتی و دستگاه های مافیایی که جای و پای دارن در حکومت مؤثر هستن، اونها هم شریک راه بودن و این خودش رسیدگی قضایی و مشخص شدن ابعاد قضیه رو به ویژه ریشه های ماجرا به نظر من خیلی دشوارتر میکنه و یک قضاوت منصفانه به ویژه آگاه شدن افکار عمومی رو با پرسش جدی روبرو میکنه.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از سوی دیگر با قیاس پرونده بابک زنجانی با مهافرید امیر خسروی، کلان سرمایه‌دار دیگری که اون نیز به اتهام‌های سنگینی چون اختلاس 3000 میلیارد تومانی، راندخاری 400 میلیارد تومانی و زمینخاری چند هزار هکتاری در کیش روبروست، تأکید کرد که رقم مالی پرونده بابک زنجانی 3 برابر پرونده مهافرید امیر خسروی است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که بانک مسکن حق دخل و تصرف در تسهیلات مسکن مهر را ندارد. این تازه‌ترین تحول پیرامون یکی از طرح‌های پرمناقشه خانه‌سازی در جمهوری اسلامی ایران است. جزئیات را از بابک غفوری آذر بشنویم.
حاشیه‌های مربوط به نحوه تامین منابع و استفاده از آن در یکی از جنجالی‌ترین پروژه‌های ساخت مسکن در تاریخ جمهوری اسلامی ادامه دارد. طرح مسکن مهر که در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و قرار بود مشکل تامین محل زندگی را در ایران حل کند، همچنان از اصلی‌ترین چالش‌های دولت حسن روحانی است. در تازه‌ترین تحول پیرامون این طرح، خبرگزاری فارس می‌گوید رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی به او گفته وزارتخانه تحت امرش حق دخل و تصرف در 2000 میلیارد تومان تسهیلات مربوط به مسکن مهر را ندارد. این تسهیلات 2000 میلیارد تومانی اواخر سال گذشته در شورای پول و اعتبار تصویب شد و سقف تسهیلات کلی مسکن مهر را از 48 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان افزایش داد. حالا خبرگزاری فارس میگوید بانک مسکن از اختصاص این 2000 میلیارد تومان تازه برای تکمیل پروژه ها و طرح‌های باقی مانده به دلایل نامشخصی خودداری کرده است. نامه اخیر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به وزیر راه و شهرسازی نیز در همین باره بوده است. پیش از این اختلافات اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی بارها مخالفت خود را با نحوه ادامه طرح‌های مسکن مهر به شکل فعلی اعلام کرده بودند. حتی در آبان ماه سال گذشته اعلام شد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی در حاشیه جلسه هیئت دولت خواسته تا طرح مسکن مهر به طور کامل متوقف شود. آن زمان آقای آخوندی با انتقاد از اینکه بسیاری از واحدهای مسکن مهر فاقد آب، برق و گاز هستند، گفته بوده همکنون دولت با 200 هزار واحد مسکونی فاقد امکانات و غیر قابل سکونت مواجه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز آذر ماه سال گذشته در گزارشی از 100 روز فعالیت دولتش از بدهکاری 74 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها خبر داده بود که به گفته او بخش عمده این بدهکاری به دلیل استقراض از بانک مرکزی برای احداث پروژه‌های مسکن مهر بوده است. طرح مسکن مهر از سیاست‌های اصلی دولت محمود احمدی نژاد به شمار می‌رفت و قرار بود در قالب اجرای آن سالانه تعداد 1,500,000 واحد مسکونی یا زمین در سراسر ایران به متقاضیان واگذار شود. با این همه با وجود اختصاص حجم زیادی نقدینگی به این طرح، همچنان بهره برداری نهایی از بسیاری از پروژه‌های مربوط به این طرح انجام نشده و تکمیل آنها به تسهیلات بیشتری نیاز دارد. در چنین شرایطی مسئولان بانک مرکزی نیز با تایید رویه نادرست در اجرای این طرح میگویند ناچار از ادامه تامین منابع آن هستند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود درباره آخرین تحولات پیرامون طرح پرمناقشه مسکن مهر در ایران. اما اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به خبر توقیف روزنامه قانون. مسئولان روزنامه قانون در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی ایران تاکید کردند که توقیف روزنامه آنها مستقیما به دستور دادستان تهران صورت گرفته، توقیفی که دلیل آن انتشار خبری درباره آزادی محمد رویانیان مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس و رئیس سابق ستاد سوخت کشور از بازداشت عنوان شده است. مرتاد قاسمفر نگاهی کرده به همین موضوع.
هم جانشین مدیر مسئول و هم دبیر تحریریه روزنامه قانون با بیان جزئیاتی از حکم دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر توقیف این روزنامه میگویند دلیل آن انتشار خبر آزادی محمد رویانیان در این روزنامه عنوان شده است. علیرضا نیکویی رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه قانون در این باره به ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گفته است که نامه توقیف روز چهارشنبه به دستشان رسیده و لذا این روزنامه دست کم 3 ماهی باید در عین تعطیلی پیگیر امورات قضاییش باشد. روزنامه قانون در شماره روز چهارشنبه خود از آزادی محمد رویانیان دبیر پیشین ستاد سوخت و مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس به قید وثیقه 100 میلیارد تومانی خبر داده بود. در این حال مقامات قوه قضاییه ایران تا این لحظه از هر گونه اظهار نظری درباره بازداشت و یا شایعه آزادی آقای رویانیان خودداری می‌کنند. اگرچه سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه بدون اشاره‌ای به نام خاصی گفته است که 3 نفر به خاطر پرونده تخلفات ستاد سوخت بازداشت شدند، با آنکه هنوز اتهام محمد رویانیان از هیچ منبعی به طور دقیق مشخص نشده است، اما رئیس کنونی ستاد سوخت ایران گفته است که در دوران ریاست آقای محمد رویانیان در این ستاد برخی سوء استفاده ها و انحرافات مالی رخ داده است. روزنامه قانون نیز در گزارش خود به نقل از وبسایت خبری دانا با اشاره به نقل قول‌های مختلفی که حکایت از تخلفات آقای رویانیان دارد، آزادی او را مایه تعجب دانسته بود.
بسیار خوب، گزارش همکارم مهداد قاسمفر بود و حالا 16 دقیقه گذشته از ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. اجازه بدید که صدای خوب شما رو هم بشنویم، شما که با ما تماس گرفتید، ما و شنوندگان رادیو فردا رو شریک دیدگاه‌های خودتون کردید.
من واقعا تبریک میگم به سران جمهوری اسلامی که جای این که تو مملکت هنر و فرهنگ و صنعت و اقتصاد رو بیان ترویج بدن و به این چیزا بها بدن، دارن به فقر بها میدن و خصوصا دارن مردم رو فقیر میکنن. من نمیدونم پشت این سیاست فقیر کردن مردم خود جمهوری اسلامی چه هدفی رو بهش میرسه. واقعا تعجب میکنم و واقعا متاسفم واسه مردم ایران که هر روز از روز دیگه دارن فقیرتر میشن.
چرا باید قیمت بنزین اینطوری بره بالا در صورتی که باید ارزش ریال ما بره بالا؟ اگر ارزش ریال بره بالا، قیمت جهانی بنزین یا نفت یا هر کدوم از این محصولات با کشور ما یکی میشه. ولی این یک کلاهیه که همیشه سر ما میذارن و با خیانت به این مملکت و بردن ثروتش اینطوری ما رو بدبخت کردن. کسی نیست به این مسئله فکر کنه. مرسی از احوال.
من خیلی متاسفم واسه این که میبینم کشورهای اروپایی مردمشونه میندازن تو خط علم، فرهنگ، هنر، صنعت و پیشرفت، اما متاسفانه جمهوری اسلامی داره مردمشونه میندازه تو خط فقر. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
گران شدن بنزین، حوالان انرژی باعث شده که بیشتر فقیر بشیم. یکیش خود من. الان سطح زندگی من بیشتر افتاده پایین. من الان حتی 4 ماه کرایه رو نمیتونم بدم. مجبورم تخلیه کنم. حتی پولی ندارم که جایی رو اجاره کنم. من درخواست کمک میکنم. هیچ کس نیست کمک بکنه. هیچ کس نیست به داد ما برسه. من نمیخوام فقیر بشم. فقط کمک میخوام. خواهش میکنم. از طریق شما درخواست میکنم. کمک میخوام. نمیخوام فقیر بشم. بدبخت شدیم ما.
وقتی به شواهد فراوان و بسیار مشهود دوربر خودمون نگاه کنیم، کیفیت هوا، آب، غذا و زندگی مردم، آزادی‌های اجتماعی، اعتیاد فراگیر، زندان‌های مملو از نویسنده، فسادهای اجتماعی اخلاقی، رشوه، درآمد مملکت، نحوه تقسیم ثروت، ایجاد فشارهای غیر منطقی برای بچه دار شدن همه و همه، یه سوالو در ذهن من شهروند به وجود میاره که آیا اون سیاست واقعی پشت سر ایجاد رژیم امروز ایران چی بوده؟ و فقط به یه نتیجه میرسم، آیا چیزی غیر از نقشه نابودی کامل این مملکت و این مردم هست؟ شما جواب بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه به تهران سفر کرده تا به گفته منابع دیپلماتیک دو کشور درباره مسائل منطقه‌ای به ویژه سوریه با مقام‌های ایران تبادل نظر کند. مقام‌های روسیه و ایران بر تمایل خود برای گسترش مناسبات دو جانبه تاکید کردند و چهارشنبه هم رسانه‌های روسی از توافق مسکو و تهران در زمینه همکاری‌های فضایی خبر دادند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه طی سفر یک روزه به تهران با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران و علی‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس دیدار کرد. به نوشته خبرگزاری های ایرانی، مسائل منطقه‌ای از جمله چگونگی دستیابی به یک برون رفت سیاسی در سوریه موضوع اصلی این مذاکرات بود. همچنین امیر عبداللهیان به شبکه الاعلام گفت ایران طرح چهار ماده‌ای برای حل بحران سوریه دارد که پیشتر به سازمان ملل ارائه شده بود و طی این دیدار برای روسیه نیز شرح داده شد. یکی از بندهای این طرح برگزاری انتخابات در سوریه است. الکسی پیلکو، کارشناس مسائل امور بین الملل در دانشگاه مسکو، معتقد است سوریه همچنان زمینه اصلی همگرایی مسکو و تهران است.
با توجه به تحولات اخیر در سوریه و همچنین با در نظر گرفتن اختلاف‌ها میان روسیه و آمریکا، هماهنگی گام‌های مسکو و تهران پیرامون سوریه ضروری‌تر از گذشته است و می‌توان امیدوار بود که جبهه‌گیری این دو کشور در مقابل غرب از این به بعد نیز مصرانه‌تر شود. البته ایران برای احیای روابطش با غرب کوشش می‌کند. طبعاً روسیه می‌خواهد این جریان را تحت کنترل داشته باشد تا نفوذ خود بر ایران را از دست ندهد. به ویژه که دورنمای توافق‌های احتمالی ایران و غرب هنوز مبهم است.
در تحول دیگر، روزنامه روسیه ایزوستیا در سرمقاله خود از گسترش همکاری‌های فضایی میان روسیه و ایران خبر داد. به نوشته این روزنامه 21 فروردین دو کشور توافق امضا کردند که کپی آن در اختیار این روزنامه نیز قرار گرفته و مهمترین موضوع آن دسترسی تهران به سیستم سنجش از دور روسیه است. آن هم نه تنها از راه خرید تصاویر که از طریق ساخت سیستم سنجش در ایران توسط شرکت‌های روسی. همچنین در این سند درباره امکان ساخت یک محور مخابراتی برای ایران، رساندن محورهای ایرانی به مدار و آموزش فضانوردان ایرانی در روسیه توافق شده. ایزوستیا تأکید میکند که امضای این سند با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های فضایی روسیه همزمان شده. یوری کارش، کارشناس مسائل فضایی در مسکو، نسبت به همکاری با تهران در این زمینه خوشبین نیست.
Не нужно забывать, что ракетно-космическая технология двойного использования и таким образом уже сама природа космонавтики.
یاد نبریم که فناوری موشکی و فضایی کاربرد دوگانه دارد. از این تعریف برمی‌آید که هیچ کشوری حاضر به مسلح کردن کشور دیگر به این فناوری نیست. حتی احتمال چنین همکاری میان روسیه و ایران خشم آمریکا را برخواهد انگیخت. چنانچه مسکو واقعاً مصمم به همکاری با تهران در این زمینه باشد، بدین معناست که می‌خواهد روابط خود با غرب را به کلی برهم بزند. اما حتی با توجه به تنش‌های کنونی اینگونه به نظر نمی‌رسد. شکی ندارم برای روسیه این یک ورق جدید است که می‌خواهد در بازی با آمریکا از آن استفاده کند. همچنین شاید فرصتی است تا روسیه به عنوان کشوری دارای فناوری پیشرفته اعتبار و اهمیت خود را به رخ بکشد.
همچنین چهارشنبه در مسکو سفیر ایران در روسیه با معاون امور بانکی وزارت دارایی این کشور دیدار کرد که مهمترین موضوع آن ایجاد مؤسسه های مالی مشترک بود. در این دیدار گسترش همکاری های بانکی، بیمه و بورس نیز مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش مهر، مقام روس نیز با اشاره به تحریم‌های غرب علیه ایران و روسیه خواستار بهره‌مندی از تجربه‌های ایران در زمینه مقابله با تحریم‌ها شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they found or
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اگر از علاقمندان و پیگیرهای خبرهای مربوط به محیط زیست در ایران باشید، شما هم حتما شنیدید که دیدبان حقوق حیوانات در ایران با انتشار تصاویری از نگهداری چند شیر بزرگ آفریقایی، گفته می شود 30 شیر در قفسی کوچک در یک سیرک، خواستار برخورد مراجع قانونی با آنچه که حیوان آزاری در ایران خوانده شده است. بعد از انتشار این عکس ها، خبرگزاری مهر از 14 مرجع تقلید و استاد حوزه علمی هم درباره نحوه نگهداری حیوانات در سیرک‌ها و باغ وحش‌ها استفتا کرده است. آزاده اسدی به همین موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
سی قلاده شیر نر و ماده را تصور کنید که به خاطر کمبود جا روی همدیگر افتادند. جانی ندارند و به زور در یک فضای تنگ در یک قفس کوچک فلزی شب و روز را می گذرانند. این تازه ترین تصویری است که دیدبان حقوق حیوانات از شیرهای آفریقایی در ایران منتشر کرده است. این قفس پر از شیرهای بالغ که به نظر افسرده و بیمار می آیند در سیرکی در جزیره قشم قرار گرفته که به گفته سایت دیدبان حقوق حیوانات نظارت قانونی در آن بخش وجود ندارد. چند سال پیش 4 شیر از مرکز تحقیقات دانشگاه زابل به باغ وحش کرمان منتقل شدند و با هم در یک قفس کوچک نگهداری می شدند. بهمن ماه سال 92 یکی از این شیرها که گونه نادری در حیات وحش هم محسوب می شد به دلیل عفونی شدن زخم پنجه کشته شد. شهرام امیری شریفی مدیر دیدبان حقوق حیوانات در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از مراجع قانونی خواسته در ماجرا دخالت کنند. او تاکید کرده سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع بازرسی و صدور مجوز برای سیرک‌ها در برخورد با این شرایط حتی لحظه‌ای نباید درنگ کند. سپهر سلیمی فعال حقوق حیوانات علاوه بر اشاره به این مورد به محل‌های دیگری که به گفته او در آنها حیوان‌آزاری در کشور انجام می‌شود اشاره می‌کند.
متاسفانه تا وقتی که ما قانون حمایت از حیوانات در کشور نداشته باشیم با حیوان آزاران نمیشه در واقع برخورد جدی کرد و شرایط باغ وحش همینطوری هست. میگید مسئله رفاه حیواناته، یکی حقوق حیواناته. حامیان حقوق حیوانات میگن ما تحت هیچ شرایطی حق نداریم هیچ حیوانی رو به هر شکل ازش بهره برداری بکنیم، حیوان رو بخوایم اسیر بکنیم. در رأس اونها پتا که بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی برای حیوانات هست، همیشه یکی از مواردی که مبارزه میکنه باهاش باغ وحش ها، سیرک ها و قاچاق حیوانات به شکل های مختلف.
با انتشار اخبار و عکس این شیرها و تلاش فعالان محیط زیست برای نشان دادن چیزی که آزار و اذیت حیات وحش در سیرک ها و باغ وحش های کشور خواندند، خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه نظر 14 مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه را در این زمینه پرسجو کرد. این خبرگزاری از جمله از آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله بیات زنجانی و دستغیب در مورد نگهداری حیوانات در شرایط نامساعد سیرک ها و باغ وحش ها استفتا کرد. این مراجع تقلید تاکید کردند آزار و اذیت حیوانات حرمت شرعی دارد و باید از فعالیت اماکنی که به آزار و اذیت حیوانات می‌پردازند جلوگیری شود. نمونه دیگری که دیدبان حقوق حیوانات در ایران از آن به عنوان حیوان آزاری نام برده یک قلاده خرس قهوه‌ای است که در قفسی 1 متری در مجموعه‌ای به نام باغ پرندگان ماهان در جاده رشت و انزلی نگهداری می‌شود و غذایش نان خشک است. اما آنطور که دبیر این نهاد فعال در زمینه حقوق حیوانات می‌گوید، سازمان حفاظت محیط زیست تا به حال هیچ واکنشی به انتشار گزارش‌ها درباره شرایط بد نگهداری این خرس نشان نداده است. سپهر سلیمی در مورد شرایطی که آن را ترویج حیوان‌آزاری در کشور می‌خواند می‌گوید
عملا داره ترویج فرهنگ حیوان آزاری در مراکز شهرهای ما انجام میشه. متاسفانه سازمان محیط زیست به نظر میاد که منفعلانه برخورد میکنه. خرداد سال گذشته رئیس اداره سازماندهی و هماهنگی اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید گفته بود که 700 مرکز نگهداری و باغ وحش غیر استاندارد داریم. یعنی در واقع ما 700 مرکزی داریم در کل کشور که در اینا دارن فرهنگ حیوان آزاری و فرهنگ بهره برداری از حیوانات رو ترویج میکنن.
در کنار تصاویر مربوط به نگهداری سی قلاده شیر در یک قفس، 2 هفته پیش هم عکس‌های باغ وحش خصوصی در بابلسر از خرس قهوه‌ای که به زنجیر کشیده شده بود و پرندگان و حیوانات دیگر در قفس‌های کوچک و کثیف صدای اعتراض فعالان محیط زیست را درآورد.
بله، آزاده اسدی بود که گزارش میداد. اگر شما هم دیدگاهی دارید و یا گزارشی دارید درباره آنچه که حیوان آزاری خوانده میشه در ایران و یا مشاهداتی دارید با ما در میون بگذارید و تماس بگیرید با 2042-2211-2121-12 دیدگاه خودتون رو به ما بگید. علاوه بر این فراموش نکنید که میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و اونجا علاوه بر مرور تازه‌ترین و آخرین خبرها میتونید به مطالبی که همکارانم در بخش‌های مختلف فرهنگ و هنر ها رو به روز میکنند نگاهی بکنید. از جمله اگر علاقمند باشید به رپ و هیپ هاپ میتونید مطلب جالبی رو بخونید درباره دایره لغات رپرها، بسیار مطلب خواندنی است. در فیسبوک رادیو فردا میتونید به این مطلب دسترسی داشته باشید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه،
فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
7:29 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران، با ما همچنان همراه هستید با برنامه شامگاهی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
این برنامه شامگاهی رادیو فرداست، بخش دوم برنامه شامگاهی، و سلام میکنم به شما که همین الان به ما پیوستید. فرصت خوبی است تا آخرین خبرها رو، مرور آخرین خبرها رو با همکارم مینا بهارمست که به استودیوی خبر آمده بشنوید. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، در حالی که تنش و ناآرامی در شرق اوکراین ادامه دارد، دیدارهای دیپلماتیک در کیف، پایتخت این کشور، روز چهارشنبه هم ادامه یافت. آمریکا و کشورهای اروپایی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین بر تلاش‌های دیپلماتیک خود افزوده‌اند. ویلیام هگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه پس از دیدار با مقام‌های اوکراین در کیف گفت ممانعت احتمالی روسیه از برگزاری انتخابات در اوکراین ضربه شدید به دموکراسی خواهد زد. آقای هگ همچنین گفت روسیه کوچکترین گامی برای اجرای توافق ژنو بر نداشته است. جفری فیلدمن، معاون دبیرکل سازمان ملل، هم روز چهارشنبه در کیف با رئیس جمهور موقت اوکراین دیدار کرد. همزمان نیروهای ارتش اوکراین ساختمان شهرداری شهر ماریوپول را از شورشیان پس گرفتند. شورشیان در سوریه تخلیه شهر هومس را آغاز کردند. خروج شورشیان از هومس در پی توافق آتش‌بسی صورت می‌گیرد که هفته گذشته میان شورشیان و دولت دمشق به دست آمد. نماینده شورشیان گفته است روز چهارشنبه حدود 1200 تن از آنها هومس را تخلیه می‌کنند و به شهرهای تلبیشه و دارالکبیره در شمال استان هومس می‌روند. شورشیان در مقابل با کمک رسانی دولت سوریه به اهالی دو شهر که در محاصره شورشیان است موافقت کرده‌اند. نمایندگان پارلمان لبنان برای سومین بار نتوانستند بر سر انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور به توافق برسند. نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، اعلام کرد که دور دیگری از رأی‌گیری چهارشنبه هفته آینده انجام می‌شود. جلسه پارلمان در روز چهارشنبه به علت غیبت نمایندگان هوادار حزب الله به حد نصاب لازم نرسید. جناح سعد حریری از انتخاب سمیر جعجع حمایت می‌کند، اما حزب الله لبنان به علت مواضع شدید او علیه بشار اسد در سوریه به شدت با انتخاب او مخالف است. دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان 25 ماه مه 18 روز دیگر به پایان می‌رسد. پس از خبرهای ضد و نقیضی که صبح چهارشنبه در مورد توقیف روزنامه قانون منتشر شد، سرانجام علیرضا نکویی، مدیر عامل مجموعه مرکز و هنر سپیده تابان که روزنامه قانون زیر مجموعه آن است، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا خبر توقیف این روزنامه را تایید کرد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. در ادامه برنامه شامگاهی از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا، مجله نماگر، کاری از همکارم آرش حسن‌نیا باشید. موافقان و مخالفان پرشمار و زیاد هستند. هر دو گروه هم استدلال هایی دارند. تغییرات نرخ سود بانکی و تعیین آن همواره با چنین مخالفت ها و موافقت هایی همراه بوده. آرش حسن‌نیا در نماگر این هفته به همین موضوع پرداخته، به این پرسش پاسخ داده که آثار این کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران چیست. سپاسگزارم از شما که با برنامه شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان این برنامه با شما خداحافظی میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسن‌نیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته، که در اون درباره آثار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که در آخرین جلسه شورای پول اعتبار در هفته گذشته تصویب و ابلاغ شد با شما صحبت خواهیم کرد. در هفته جاری تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی که در صفحات اقتصادی نشریات و روزنامه‌های چاپ ایران منتشر شد، به موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها اختصاص داشت. مروری بکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌ها و نشریات هفته جاری با موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی.
لابلای یادداشت‌ها. علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، از دولت خواسته تا سپرده‌گذاران بانکی را در مورد کاهش نرخ سود بانکی توجیه کند. آقای قنبری در ابتدای این یادداشت به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است سیاستی که برای مبارزه و تقابل با این معضل اقتصادی باید انتخاب شود، باید در برگیرنده سه مؤلفه باشد و آن مؤلفه ها عبارتند از مبارزه با تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی. با این مقدمه، این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تأکید می‌کند که سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید با سیاست‌های مالی دولت همسو و مکمل هم باشند. آقای قنبری کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از یک سو و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت از سوی دیگر را سیاست‌هایی توصیف کرده که همدلی و هماهنگی نداشته و ادامه می‌دهد که بانک مرکزی صرفاً به خاطر کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی را پایین آورده است. حالان که به نوشته این اقتصاددان با پایین آوردن نرخ سود سپرده‌ها سپرده‌گذار با توجه به بالا بودن نرخ تورم متضرر می‌شود. علی قنبری در این حال اعتراف می کند که کاهش نرخ سود قطعا می تواند به رشد اقتصادی کمک کند. موسی غنی نژاد، اقتصاددان که از او به عنوان اقتصاددانی معتقد به بازار آزاد یاد می شود، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، تاکید می کند که توافق شورای پول و اعتبار و کانون بانک‌های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها از آن رو اتفاق افتاده که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، وضعیت مالی بانک‌ها طوری نیست که بتوانند در آینده از عهده پرداخت سودهای بالای این سپرده‌ها برآیند. این اقتصاددان پس از آن با طرح پرسش‌های نخست پرسیده که آیا آنچه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی انجام داده مصداق بارز تبانی برای محو رقابت علیه منافع سپرده‌گذاران نیست؟ آقای غنی نژاد در ادامه از مسئولان بانک مرکزی پرسیده که آیا اعلام حمایت بانک مرکزی از تصمیم جمعی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آن شأن بانک مرکزی را از جایگاه عالی‌ترین مقام مسئول پولی به کارگزار تعدادی بنگاه دولتی خصوصی پایین نمی‌آورد؟ به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه صنعت نفت، اگر پرداخت نرخ بهره حقیقی واقعاً ساختار مالی بانک‌ها را با مشکل مواجه کند، معنای آن این است که بانک‌ها تنها با کم فروشی به زیان سپرده‌گذاران یعنی عامه مردم می‌توانند سر پای خود بایستند. اما به نوشته این اقتصاددان، این ادعا در خصوص همه بانک‌های ایران به ویژه اکثر بانک‌های واقعاً خصوصی صادق درست به نظر نمی‌رسد. موسی غنی نژاد در پایان یادداشت خود تأکید می‌کند که اگر واقعاً چنین مشکلی وجود داشته باشد، بانک مرکزی وظیفه دارد ریشه این ناکارآمدی را بررسی کرده و برای آن چاره‌اندیشی کند.
گزارش بازار.
محمود احمدی نژاد در همان سال 84 که بر سر کار آمد، سودایی بانکی در سر داشت. کاهش نرخ سودهای بانکی. او به دنبال آن بود تا نرخ سود بانکی را به هر ترتیبی که شده کاهش دهد. از دستور به بانک‌ها گرفته تا بی اختیار کردن شورای پول و اعتبار. آن تلاش محمود احمدی نژاد با مخالفت‌ها در محافل بانکی و کارشناسی بسیاری همراه شد که معتقد بودند نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا نه سپرده‌گذاران بانک‌ها از سپرده‌گذاری خود پشیمان شوند و نه رانتی برای گیرندگان تسهیلات ارزان دست و پا شود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در خرداد ماه سال 92 و اعمال تغییرات در هر آنچه بود و نبود، تغییر نرخ سود بانکی نیز مورد توجه صاحب نظران و فعالان اقتصادی قرار گرفت. نرخ سود بانکی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی میتواند بر تغییر نرخ تورم و رونق بخشی به اقتصاد مؤثر باشد. این انتظار هفته گذشته به پایان رسید و نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یافت. اما این کاهش شماری از صاحب نظران اقتصادی را شوکه کرد. آنهایی که معتقد بودند نرخ واقعی سود سپرده‌های پیشین نیز با توجه به تورم 30% منفی است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، یکی از اقتصاددانان منتقد به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.
در یک اقتصاد عادی نرخ سود اسمی طبعاً باید از تورم بیشتر باشه، یا به عبارت دیگه نرخ سود واقعی که از کسر کردن نرخ تورم از نرخ سود اسمی به دست میاد باید مثبت باشه تا سپرده‌گذار تشویق بشه داراییش رو به بانک بسپاره. در ایران وضع برعکسه، نرخ تورم بالای 32% هست ولی حد اکثر نرخ سودی که به اجرا گذاشته میشه 22%. به بیان دیگه نرخ سود واقعی برای سپرده‌گذار منهای 11% هست. طبعا بخش مهمی از محافل کارشناسی که مایل بودند نرخ سود در ایران واقعی بشه از این تصمیم مایوس شدند.
کامران دادخواه دیگر اقتصاددان ایرانی که مقیم آمریکاست از زاویه دیگر این سیاست کاهش نرخ سود سپرده ها را تحلیل می کند.
نرخ بهره اسمی بایستی که مساوی باشه با نرخ تورم به اضافه بهره واقعی، که در اون صورت مردم احساس کنن که بایستی برن پولشون بذارن بانک. اگر که اینطور نباشه چرا پولشون بذارن تو بانک؟ واقعا دولت بایست دستش از توی کارهای اقتصادی بیرون بکشه. به فهم این هم که در نتیجه بالا بودن نرخ بهره بعضی سرمایه‌گذاری ها نشه مسئله نیست، خیلی خوب سرمایه‌گذاری ها نخواهد شد، گزینه دیگه ای وجود نداره. اگر که نرخ بهره رو دستوری پایین نگه دارن کسی پولش رو توی بانک ها نخواهد گذاشت و این مشکل اساسی خواهد بود.
شورای پول و اعتبار هنوز نرخ سود تسهیلات بانکی را تعیین نکرده است، اما آنگونه که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی تلویزیونی گفته، به زودی نرخ سود تسهیلات نیز تغییر خواهد کرد.
توی اولین جلسه شورای پول و اعتبار داریم، اگر تو همون جلسه به نتیجه برسیم طبیعتاً اعلام میکنیم، اگر نه بالاخره جزء دستورات با اولویت اول ماست که به زودی بتونیم تصمیم بگیریم.
احمد طاهری بهبهانی رئیس کانون بانک‌های خصوصی که اعلام شده این کانون نیز با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی موافق بوده، حدس می‌زند که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با کاهش نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد.
طبعاً با این نرخ سپرده‌هایی که عملاً الان تصمیم گیری شده که در این سطح باشه، انتظار می‌رود که نرخ تسهیلات هم به همین میزان طبعاً بایستی بیاد پایین. ولی من دقیقاً نمیتونم الان خدمتتون قاطعانه بگم که چقدر واقعاً.
اما با کاهش نرخ سود بانکی چه اتفاقاتی را میتوان برای اقتصاد ایران پیش بینی کرد؟ آنطور که منتقدان کاهش نرخ سود بانکی میگویند، شماری از سپرده‌گذاران پسندازهای خود را از بانک خارج کرده و بانک‌ها بخشی از توان خود برای ساماندهی بازار پول را از دست خواهند داد. بدین ترتیب بازار غیر متشکل پولی و بازارهای موازی و دلالی رشد خواهند کرد. اینکه میزان خروج سپرده‌ها و حرکت این سرمایه‌ها به بازارهایی همچون بازار طلا و ارز و دیگر بازارهای دلالی چقدر خواهد بود، باید منتظر ماند و دید. با این تحلیل آنها معتقدند که کنترل تورم در شرایطی که بانک‌ها دیگر دست بالا را در تأمین منابع مالی ندارند برای دولت دشوار خواهد بود. از سوی دیگر منتقدان تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم معتقدند که فاصله ی قیمت پول ارزانی که بانک‌ها به عنوان تسهیلات به تسهیلات گیرندگان وام می‌دهند تا نرخ واقعی پول در بازار رانتی است که به بخشی از جامعه پرداخت می‌شود. آنها بر این باورند که این رانت عموماً به کسانی تعلق خواهد گرفت که دارای روابطی با مدیران و مسئولان بانک‌ها هستند. اما کاهش نرخ‌های سود بانکی مدافعانی نیز دارد. از آن جمله می‌توان به مصرف کنندگان این تسهیلات در میان تولید کنندگان بخش‌های مختلف اشاره کرد که برای پایین آوردن هزینه‌های تولید خود از دریافت پول ارزان ابراز خرسندی می‌کنند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی که تا چند ماه قبل رئیس اتاق بازرگانی ایران بود و از موضع بخش خصوصی سخن می گفت، از جمله این مدافعان است که در همایشی که جریان آن از تلویزیون ایران پخش شد چنین گفته بود:
چون رشد و درآمد بانک منوط به این است که اون بنگاه رشد کنه، وقت باید به درد دلش برسه.
استدلال رئیس کل بانک مرکزی در کاهش نرخ‌های سود سپرده بانکی کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر است. ولی الله سیف معتقد است نرخ تورمی که باید ملاک تعیین نرخ سود بانکی باشد، نرخ تورم انتظاری بازه‌های زمانی پیش روست، نه نرخ تورم‌هایی که در ماه‌های گذشته ثبت شده است. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اگر با کاهش نرخ سود تسهیلات همراه شود و بانک‌ها خود را موظف به رعایت آن بدانند، نیمی از راه طی شده است. اما نیمی دیگر از ساماندهی نظام بانکی پایش فعالیت‌های بانک‌ها در سرمایه‌گذاری هاست. تهماس به مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز در برنامه‌ای تلویزیونی که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، فعالیت بانک‌ها و پرداخت سودهای بانکی بالا در شرایط فعلی اقتصاد ایران را غیر متعارف دانست.
قاعدتاً فعالیت سالم سرمایه‌گذاری که کسی بخواد سرمایه‌گذاری بکنه و محصولی رو تولید کنه بفروشه، یک همچین سودی رو نمیتونه داشته باشه. یه کار تجاری سالم هم یه همچین سودی نداره در عالم رقابتی. فعالیت هایی یه همچین سودی میتونه داشته باشه که یا سرمایه گذاری رانتی باشه که متاسفانه در آمریکا ما هست، هنوز هم هست، زیاد هم هست، و یا تجارت هایی باشه که رسما برای واردات و صادراتش. اینا سرمایه گذاری هایی هستش که سرمایه گذاری رانتی هست. توی این سرمایه گذاری رانتی خب سود هنگفتی وجود داره متاسفانه.
بانک ها در سالهای اخیر متهم به سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد اقتصادی همچون دلالی در بازارهای ارز و طلا هستند که با وظیفه نظام بانکی در تامین منابع مالی بخش تولید فاصله ای معنادار دارند. از شما سپاسگزارم که با من آرش حسنی تا پایان این نماگر همراه بودید. هانا کاویانی همکارم من رو در اجرای این نماگر یاری داد که از او هم سپاسگزارم. با آدرس ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com میتونید با من در ارتباط باشید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.